سخن در این بود که در مورد دوران امر بین محظورین تارتن در واقعی واحده است و اخرى در وقایع متعدده، در صورتی که در واقعی واحده باشد، مثل این که مثلا نمیداند قسمی خورده است نسبت به یک کاری اما نمیداند بر فعل اون کار، بر ایجاد اون کار یا بر ترک او قسم خورده است، که هر یک از جانب فعل یا ترک هم رجحان داشته باشد که قسم منعقد بشه، یعنی وجه رجحانی باشد. خب در اینجا واضح است این بحث، این که تخییر استمرار دارید یا بدویست اصلا موضوع نداره. اینجا واضح است که وقتی میگیم تخییر، تخییر میشود تخییر بدوی، چون یک واقعه بیشتر نیست. ولی اگر وقایع متعدده شد، همون مثالی رو که عرض کرده بودیم، از نظر ادله امر صلات جمعه برای این فرد مردد شد بین وجوب یا حرمت، اینا رو در باب احکام، یا در موضوعات نمیداند قسم خورده است که در جمعه های این ماه که 4 تا نماز مثلا جمعه هست، فعلی را انجام بدهد یا اینکه اون فعل را ترک کند. و واضح است که جمعه دوم می شود این تردید برای او هست، جمعه سوم هم همینجور، چهارم هم همینجور. یک موضوعه ولی در 4 نوبت، یک فعل است در 4 روز. اینجا چه باید بکنه؟ در اینجا این که دارم اعاده میکنم، چون مطلبی است و اختلافی است بین بزرگان که باید این توضیح داده بشه. بعضی ها چنین قائل شدن که تخییر تخییر استمراری است. جمعی قائلن به این که تخییر بدویست، این دو قول را محققین مبنی بر این قرار دادن که آیا ما این فعل در چند روز را مثل صلات جمعه در این جمعه، جمعه دوم تا زمانی که به هر حال هست، این بحث هست، آیا فعل واحد حساب میکنیم و موضوع واحد، یا نه هر واقعی را جداگانه باید حساب کنیم؟ اگر هر یک واقعه مستقل از دیگری باشد، خب لکل واقعتن حکمها، ما در هر موردی دوران امر بین محظورین صدق می کند و قائل به تخییر می شویم. حالا این جمعه جانب فعل صلات جمعه را اختیار می کند، جمعه دوم ترک می کند، باز جمعه سوم فعل، جمعه چهارم ترک، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون هر جمعه‌ای می شود واقعه مستقل و جدای از سایر جمعه‌ها، یا در رابطه با موضوعات اون موضوع را در چند روز متوالی نمی داند قسم خورده بر فعل یا ترک، در هر روزی مستقل و جدا و مجزای از سایر ایام باید حساب کند. در روز اول فرض کنیم فعل را اختیار کند، در روز دوم ترک، باز روز سوم هم ترک، روز چهارم مجددا فعل، جایی نداره. در اینجاش حرفی نیست که ما اون هر موردی از موارد دوران امر بین محظورینی که وقایع متعدد است مستقل از یک دیگر حساب بکنیم. اینجا بحثی نداریم. بحث در جایی است که این وقایع متعدده را ما واقعه واحده بدانیم، که تعبیر بزرگان این است که اگر این وقایع بعضها منظمتن بالاخره محسوب بشود، و سخن از انزمام این وقایع باشد، گرچه در واقع اینها چندین واقعه هستند ولی در حقیقت یک واقعه محسوب می شود، دیگه وقایع متعدده نیستند. در این فرض بعضی از محققین از متأخرین قائلن به این که تخییر بدویست و بعض دیگر مثل مرحوم امام رضوان الله علیه قائلن به این که تخییر استمراری است در این حال. اول فرمایشی که مرحوم امام فرمودن در عرض بکنم که ایشان بر چه اساسی می‌فرمایند در صورتی که ما منظمه در نظر بگیریم تخییر را استمراری می‌دانند. تعبیرشان این است که اگر وقایع منظمه باشند بعضها معوض، مکلف در یک واقعه فاعل باشد، مثلا در یک جمعه نماز جمعه رو بخواند، و در واقعه دیگر تارک باشد. وقتی در یک واقعه خواند و در واقعه دیگر ترک کرد، تعبیرش این فیتحقق موافقتون قطعیه و مخالفتون قطعیه. یک موافقت قطعیه در اینجا بعد از اینکه در واقعه دوم رسید انجام داد، یک موافقت قطعیه هست و یک مخالفت قطعیه. یعنی قطع دارد که یک موافقتی ازش صادر شده. چرا؟ چون اگر در واقع واجب بوده نماز جمعه این آقا خوانده، پس در یک مورد موافقت کرده، و اگر در واقع حرام بوده است باز ازش صادر شده و مرتکبم شده، پس بنابراین در یک جمعه که فاعل شد نسبت به صلات جمعه، در جمعه دوم تارک صلات جمعه شد، یقین دارد یک موافقت کرده است، یک موافقت ازش حاصل شده، و اون اینه که اگر واجب بود در واقع این آقا انجام داد، و اگر حرام بود هم انجام داد، پس هم قطع دارد به این که موافقت کرده است، هم قطع دارد که مخالفت کرده است. و دلیلی ما نداریم، ایشان می‌فرمایند، برای اینکه موافقت مقدم است بر مخالفت یا مخالفت مقدم است بر موافقت. همون گونه که در باب موافقت و مخالفت احتمالی ما هر دو را در عرض هم می‌دانستیم، در موافقت و مخالفت قطعی هم هر دو را در عرض هم می‌دانیم. یعنی نمیتونیم بگیم جانب حرمت را مقدم بدار بر جانب وجوب، که بعضی ها این توهم را کردن که عرض کردیم قبلا که این وجهی ندارد، تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب که به عنوان احتیاط اینطور گفته بودن در سابق در عبارت صاحب کفایه بود که دفع ضرر اولا هست از جلب منفعت، چون وجهی ندارد پس ما بنابراین دلیلی ندارد که ما بگیم تخییر بدوی باشد. این خلاصه نظریه ایشان و بیانی که دارد. ولیکن باید عرض بکنیم که در اینجا ما وقتی در دو جمعه در یکی فاعل و در دیگری تارک شدیم، اینا رو به عنوان واقعه مجزای از یکدیگر ندانستیم. خوب دقت کنیم چی عرض میکنم، بلکه به منزله واقعه واحده فرض کردیم. چطور؟ در مقام نتیجه گیری به صورت متعدد نتیجه میگیریم. خوب دقت بفرمایید، ما سخنی که از یک طرف میگیم اینا رو چی منظم با دیگری در نظر گرفتیم. وقتی بحث انضمام آمد، گرچه صورتاً چند تا واقعه هست ولی حکمن واقعه واحده است، چون معنای انضمام اینه. خب اگر واقعه واحده است، یا به حسب واقع اینجا اون چیزی که هست اینی که ما هر طرفی از دو طرف را نباید جدای از دیگری محاسبه کنیم، بلکه هر طرفی را با توجه به طرف دیگر باید محاسبه کنیم. اینی که ایشان فرمودن در مقام نتیجه‌ای که میگیرن جدا از یک دیگه حساب میکنن. دقت دارین چه عرض میکنم؟ میان میگم مثلا در واقعه اولا اینجوری حساب میکنم به طور کلی، اگر در واقعه صلات جمعه واجب بود، خب یک مرتبه این آقا انجام داد، اگر حرام بود یک مرتبه مرتکب شد، خب اگر واجب بود در اون جمعه‌ای که ترک کرد مخالفت کرده، در اون جمعه‌ای که اتیان کرده است موافقت کرده، اگر در واقع واجب بود برعکس حرام بود، اون جمعه‌ای که ایجاد کرد فعل حرام انجام داد، اون جمعه‌ای که ترک کرد امتثال کرده است. پس بر واقع یا واجب است یا حرام. اگر واجب بود، خب اون جمعه‌ای که ترک کرد ترک واجب کرده است، حرامه. اگر حرام بود، اون جمعه‌ای که ایجاد کرده است ترک فعل حرام رو انجام داده است. شما نتیجه را جدا جدا دارید حساب میکنید. ولی وقتی بحث انضمام آمد، انضمام آمد یعنی دوتا رو با هم باید در نظر بگیرید. ما در اینجا وقتی دوتا رو با هم در نظر گرفتیم، میگیم یقین داریم امتثال نکرده. چرا؟ چون واقع جدای از این نیست که یا واجب است یا حرام. اگر واجب بوده، خب در یک جمعه ترک کرد، ترک واجب کرده، به لحاظ ترک واجب امتثال نکرده است. اگر حرام بود، در اون جمعه ای که انجام داد مرتکب فعل حرام شده است. پس بنابراین وقتی دوتا رو منظم در نظر بگیریم، بعد از جمعه دوم یقین به مخالفت دارد، اما لفعل الحرام او لترک الواجب، یقین به مخالفت دارد، یا یقین به مخالفتش از ناحیه ترک واجب است اگه در واقع واجب باشد چون در یکیش تارک بود، یا از ناحیه فعل حرام است چون فرض اینه که اگه حرام باشد در یک جمعه انجام داد. حالا منشأ قطع به مخالفتش یکی از این دوست مردده، ولی یقین دارد اجمالاً به این که مخالفت کرده است، اما لترک الواجب او لفعل الحرام. فإذن در فرض انضمام ما امتثال مکلف را باید با توجه به زمیمه هر طرف با طرف دیگر در نظر بگیریم، نه اینکه این چنین بیایم بگیم بله این کلام ایشان در صورتی خوب است که ما اینا رو جدای از یکدیگر در نظر بگیریم. وقتی جدا باشد خب ما میگیم این چنین، این واقعه ربطی به واقعه دوم نداره. ولی بعد از آنی که واقعه دوم را گذران به حساب از او گذشت، یقین دارد یک مخالفت کرده، یک مخالفت کرده یا لفعل حرام یا لترک الواجب، یک موافقت هم کرده است. چون اگه در واقع واجب بود خب در یک روزی انجام داد، اگه در واقع هم حرام بود در یک جمعه ترک کرد. این کلام که ما بعد از آنی که دو طرف را در یک جمعه فاعل شد در جمعه دیگر تارک شد، یقین به مخالفت دارد و یقین به موافقت دارد. این فرمایش ایشان با فرضی مناسب است که ما دو طرف را جدای از یکدیگر در نظر بگیریم. اگر این وقایع متعدده مستقل از هم باشد این حرف خوبه، دقت فرمودید چی عرض میکنم؟ ولی اگر منظم با هم دانستیم خب قهرن در ظرف امتثال باید منظمن لحاظ کنیم، و اینجا تنها چیزی که وجود دارد فقط قطعه به مخالفت است، اما منشأش نمیدانیم چیست. چرا؟ چون بحث اینه که منظمن. خب ما وقتی منظمن در نظر میگیریم میگیم آه این آقا اگر در صلات جمعه اگر در واقع واجب بود در یک جمعه ترک کرد، ارتکاب ترک واجب حرام است، پس بنابراین مخالفت کرده است، امتثال نکرده. چرا امتثال نکرده است؟ چون ترک واجب کرده است. اگه در واقع حرام باشد در غیبت کبرا، خب این در یک جمعه انجام داد و انجام او موجب این است که مرتکب حرام شده باشد، پس ارتکاب حرام برای او قطعی است، اما لفعل الحرام او لترک الواجب. پس بنابراین این که ایشان می‌فرمایند ما بعد از اینکه واقعه دوم را انجام داد یه قطع داریم به اینکه یک موافقت ازش صادر شده است و یک مخالفت، تعبیرشان این است که وکان المکلف و فاعلا فی واقعت و تارکن فی اخرى فیتحقق موافقتون قطعیه و مخالفتون قطعیه، نمیتونیم با ایشان در این جهت همراه باشیم. نه یتحقق، فقط مخالفتون قطعیه. این کلام در فرض این که هر یک را جدای از یک دیگر بدانیم درسته. اگر دو تا جمعه هر یک جدای از یک دیگر باشد، خب در یک جمعه این ترک کرد در جمعه دیگری انجام داد، اینجا یقین داریم یک مخالفتی ازش صادر شده است. چون اگه واجب بود در یکی ترک کرد، اگر حرام بود در یکی انجام داد، کما اینکه یقین داریم یک موافقت هم ازش صادر شده. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر واجب بود خود در یک جمعه انجام داد، یک موافقت کرده است، در جمعه دوم انجام نداده است، پس بنابراین موافقت، و اگرم حرام بود در واقع در یک جمعه ترک کرده است. التفات فرمودین این نه 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 در اصلا معنای انضمام همینه. معنای انضمام اینه که شخص موافقت چه باید به نسبه علل جمعی در نظر بگیریم، موافقت چه باید به نسبه علل جمعی در نظر بگیریم، ولو فرقی نکرد با صورت انفراد و استقلال هر واقع از دیگری. اصلا معنای این که ما انضمام را در مقابل استقلال هر واقعه قرار میدیم معناش همینه، ولو فرقی نکردی همونه دیگه، تو فقط اسمشو گذاشتید انضمام. انضمامی نیست. انضمام یعنی چی؟ یعنی امتثال هر یک وابسته به دیگری است. خب اگر انضمام پیدا شد، شما در یکی فاعل بودید در دیگری تارک بودید، قطع به مخالفت دارید، نه قطع به مخالفت و قطع به موافقت. ما قطع موافقت اصلا نداریم، فقط چیزی که هست احتمال موافقت هست، ولی قطع به مخالفت داریم. چرا؟ چون یقین داریم که به هر حال یک واجبی از ما فوت شد یا یک حرامی رو ما مرتکب شدیم. این معنای کلام. منظمن باشد احتمالم نیست، بلکه قطع به مخالفت است. حالا باز منظمن باز بخوایم مورد جدا جداش کنیم، بله. پس بنابراین در این فرض اینه نمیتونه میگه. اما فرمایشی که مرحوم آقای خویی در اینجا دارن، ایشان در ظرف انضمام تعبیرشان این است که یحصل له علمان، وقتی هر واقعی رو منظم به دیگری کردیم، یک این که علم دارد یا صلات جمعه در این جمعه حرام است یا واجب است در جمعه آتیه. ببینید دو طرف را ما باید یکی فعل صلات قرار بدیم، یکی ترک صلات. چون اینجا دیگه نمیان بگیم هر صلات جمعه فعل خودش و ترک خودش، خیر، فعل یک طرف با ترک دیگری، چون بحث محظوره اینه. اگر بگیم فعل این صلات جمعه با فعل صلات جمعه بعدی، اینجا دیگه بین محظورین به معنای اینکه یک طرف فعل یک طرف ترک نیست. لذا شما اگر این طرف فعل رو در نظر گرفتید، طرف علم اجمالی ما طرف دومش میشود ترک در جمعه آتیه. عکسش هم میتونید قرار بدید، بگید آقا این علم اجمالی ما این طرف ترک این صلات جمعه اول ما هست، طرف دومش فعل صلات جمعه دوم ما، دوم جمعه دوم در این ماه است. فعل در یک روز جمعه با ترک در جمعه دوم، یا ترک در این جمعه با فعل در جمعه دوم. این چرا اینجور تعبیر میکنن؟ جهت اینه که میخوام بین محظورین تصور کنم. بحث انضمام هم هست، چون بحث انضمامه لذا فعل در یک جمعه با ترک طرف جمعه دوم میشوند دو طرف، یا ترک این جمعه با فعل در جمعه دوم میشوند دو طرف علم اجمالی ما. این یک علم. علم دوم این است که ما بر اساس این که دو طرف را منظمن در نظر میگیریم، باید اینجوری بگیم ما علم داریم، یا اگر اولی را فعل قرار دادیم دومی را ترک، میگیم یا این فعل واجب است، خب هران دومی هم باید فعلش واجب شد، یا اون ترک حرام است، یا ترک حرامه، یعنی صلات جمعه، یا این فعل علم داریم به این که یا حرام است در این جمعه یا واجب است در جمعه آینده. علم به این که واجب است در این جمعه و حرام است در جمعه آتیه، اگر عکسش رو گفتید بگید علم به این داریم که یا در این جمعه حرام است در جمعه دیگر واجب، یا بگید علم داریم در این جمعه واجب است در جمعه دیگر حرام. چرا اینجور دو تعبیر میاریم؟ برای خاطر اینکه در یک طرف اگر به اصطلاح فعل را گرفتیم، در طرف دیگر باید ترک را بگیریم. حالا اول فعل دومی میشه ترک، اول ترک دومی میشه فعل. خب ما یقین داریم یا فعل واجب است حرام است، یا ترک واجب است، اینجوری بگید، یا بگید فعل واجب است ترک حرام است. امتثال علم در اینجا به نحو قطع موجب مخالفت قطعیه در اینجا هست. برای خود اینه که اگر در این جمعه ترک کرد، در جمعه دوم خواند، گرچه نسبت به علم اول در یک بین در این جمعه ترک کرد، در جمعه دوم نماز جمعه رو خواند، دو تا علم اجمالی گفتیم داریم دیگه، علم به این که یا امروز حرام است یا واجب است در آینده، اون علم را این آقا امتثال کرده است. برای خاطر این که اگر واجب بود انجام داده، ولی مخالفت با علم دوم در اینجا شده است، و اونی که علم به این که یا واجب است در این روز یا حرام است در جمعه آینده. عکسش می شود، شما بر عکسش باید بگید، فرق نمی کنه. در نتیجه شما در فرض انضمام تنها چیزی که دارید مخالفت قطعیه دارید، تنها چیزی که دارید مخالفت قطعیه دارید، نه اینکه بگیم هم مخالفت قطعیه داریم هم موافقت قطعیه. موافقت قطعیه نداریم، ما قطع به مخالفت داریم، لذا در ظرف انزمام باید تخییر را بدوی بدانیم نه استمراری. اگر شما این وقایع متعدده را به منزله واقعی واحده دانستید، به منزله واقعی واحده دانستید، لابدیم از این که اینجا حکم بکنیم به این که تخییر بدویست. چرا؟ چون اگر تخییر را ما به نحو استمرار بدانیم موجب قطع به مخالفت است. و این که بیان شده بود که بعضی فرموده بودند که ما قطع به موافقت هم داریم، توضیح دادیم که قطع به موافقتی در کار نیست، فقط قطع به مخالفت است. پس حق اینه در مقام که اگر ما در وقایع متعدده هر یک را مستقل از دیگری بدانیم حکم به استمرار تخییر میکنیم، همون جوری که بیان شد و تقریبا دو طرف موافق بودند بر این قضیه که تخییر استمراری است. ولی اگر وقایع را ما منظمتاً بعضاها مع بعض دانستیم، باید قائل بشویم به بدویت تخییر و استمراری در کار نیست، زیرا استمرار موجب مخالفت قطعیه می شود. و ادعای این که ما موافقت قطعی هم داریم، این ادعا همون جوری که بیان شد اساسی نخواهد داشت. هازا تمام الکلام راجع به مباحث مربوط به شک در تکلیف که بحث براءت بود و به هر حال تنبیهاتی که مربوط به اون بود، و به حمد الله تا اینجا این بحث تمام شد. عنوان بحث آتی را عرض می کنم، ولی شرح و بسطش انشاءالله منقول می شود به فردا. و اون شک در مکلفون به هست، بحث احتیاط. اگر شک در اصل تکلیف نباشد، یعنی یقین دارد حکم متوجه به مکلف فرض کنید وجوب است، بحث دوران هم به محضور اینا نیستا، میداند حکمی که متوجه است در روز جمعه به این شخص فرض کنید وجوب است، یک صلاتی بر او واجبه، اما نمیداند مکلفون به، یعنی اون کاری را که باید شخص انجام بدهد، متعلق تکلیف صلات جمعه است یا صلات ظهر، ولی میداند هر کدوم باشد واجب است و یک نماز بیشتر بر شخص واجب نیست. دو تا نماز واجب نیست دیگه، یا ظهر واجب است دیگه صلات جمعه وجوبی ندارد، یا صلات جمعه واجب است دیگه صلات ظهر وجوب ندارد. امر صلات ظهر و صلات جمعه به عنوان مکلفون به، یعنی کاری که مکلف باید انجام بدهد، مردد است. شک در اصل تکلیف که وجوب باشد که از ناحیه شارع آمده است ندارد، نمیداند وجوب تعلق گرفته است به صلات جمعه یا وجوب تعلق گرفته است به صلات ظهر. اینو تعبیر میکنند به شک در مکلفون به، یعنی میداند یک تکلیف وجوبی دارد، یک حکم وجوبی دارد، اما حکم وجوبی او که وجوب معلوم واجب مردد، نمیداند تعلق گرفته از وجوب به صلات ظهر، پس میشود واجب صلات ظهر، یا وجوب تعلق گرفته است به صلات جمعه، پس واجب صلات جمعه هست. الوجوب و معلومون و الواجب و مرددون و مشکوک، غیر معلوم، نمیداند واجب آیا صلات ظهر است یا صلات جمعه. ولی وقتی بپرسی آقا حکم روز جمعه از نظر صلات برای شما چیست، بگید یک نمازی بر من واجب شده، اما اون صلاتی که واجب شده است آیا صلات ظهر است یا جمعه، نمیدانم. اینجا میگن الوجوب و معلومون و الواجب و مرددون و مجهول. خب در باب شک در مکلفون به، یعنی عملی که مکلف باید انجام بدهد نمیداند چیست، در اینجا در دو مرحله باید بحث بشود. یکی این است که اون دو طرف شک این آقا متمباینند با طرف دیگر، با یکدیگر تباین دارند، یعنی این یک ماهیت است و یک ماهیت دیگر، مثل صلات جمعه و صلات ظهر. صلات جمعه یک ماهیت محسوب می شود، صلات ظهر ماهیت دیگری محسوب می شود. یا این جور است که تعبیر می کنند شک در مکلفان به در باب متباعنین، یعنی دو طرف شک با یکدیگر مباعنند. و اخرى این است که خیر، شک در مکلفان به با یکدیگر مباعن نیستند، بلکه نسبت بینهما، یعنی بین دو طرف شک، نسبت اقل و اکثر است. میداند صلات ظهر بر او مثلا واجب است، اما نمیداند سوره جزء نماز است یا اینکه جزئیت ندارد. خب امر سوره مردد است بین کونها جزءن یا غیر جزءن. خب اینجا اگر نماز را با سوره بخواند، نسبت صلات با سوره با نسبت صلات بدون سوره متباینن اینا با هم یا اقل و اکثر؟ واضح از صلات ظهر با سوره و صلات ظهر بدون سوره اینا نسبت اکثر و اقلن. با سوره می شود اکثر، مثلا فرض کنید 10 تا جز دارد، بدون سوره می شود اقل، یعنی 9 جز، ولی هر دوش صلات ظهرن. صلات ظهر با سوره اقل اکثر، صلات ظهر بدون سوره اقل. خب ما باید قهرن بحث شک در مکلفان به را در دو مرحله بحث کنیم. باب متباینه این را باید جدای از بحث اقل و اکثر کنیم که انشاءالله توضیح این، حالا اقل و اکثر هم باز خودش ارتباطی دارد، استقلالی دارد، اونا انشاءالله در مقام خودش توضیح داده می شود. این فقط فعلا عنوان بحث باشد، انشاءالله تفصیل و توضیح این مباحث در خلال روزهای آینده بیان خواهد شد باذن الله. صلی الله علی محمد و آله.